ساعت 5:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 13 ماه قوس سال 1403 هجری شمسی برابر است با سوم ماه دسامبر سال 2024 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید در 9 ماه اول سال جاری برای علاج 11,000 کودک افغان از بیماری های مادرزادی کمک کرده است. در خبرنامه روز دوشنبه این کمیته آمده که از ماه جنوری تا سپتامبر در مراکز طبی آن در مناطق مختلف افغانستان به 11,043 کودک که به اختلال دماغی دچار بودند کمک های حیاتی ارائه شده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ می افزاید که در این زمان در سال گذشته 11,296 کودک که مبتلا به این اختلال بودند مداوا شدند. حکومت ایران می گوید که در امتداد سرحدات شرقی خود با افغانستان تمرینات نظامی ضد تحرکات حراس افغانی انجام داده است. رادیو تلویزیون دولت ایران روز دوشنبه گفت که این تمرینات قوای زمین ایران در هماهنگی و همکاری با حکومت طالبان و دیگر کشورهای همجوار در شرق ایران انجام شده است. خبر می افزاید که در این تمرینات از هلیکوپترها و تجهیزات نظامی دیگر استفاده شده است. ایران که 65 کیلومتر از سرحدات خود با افغانستان را حصارکشی کرده می گوید که تا پایان سال جاری کار بازسازی تأسیسات در امتداد 300 کیلومتر دیگر تکمیل خواهد شد. بعد از درگیری های مرگبار در کرم ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان بالاخره آتش بس در این منطقه برقرار شده، ولی راه های ورودی به این منطقه هنوز هم مسدودند. رسانه های محلی روز دوشنبه خبر دادند که جنگجویان طرفین درگیر از سنگرهای خود خارج شده و مواضع خود را به نیروهای دولتی سپردند. راه میان پارچنار و تل و همچنین راه بندر خلاچی میان پارچنار و افغانستان هنوز مسدود است. طرفین در یک جرگه بزرگان قومی روی آتش بس توافق کردند. بعد از 11 روز جنگ مکاتب و دکانها نیز دیروز گشوده شدند، ولی باشندگان منطقه میگویند که به علت مسدود بودن راهها به قلت مواد خوراکی دچارند. در این جنگ که به تاریخ 22 نوامبر در کرم آغاز شد، ده‌ها تن کشته و بیش از 1000 نفر دیگر زخمی شدند. بیش از 100 دکان حریق و حدود 500 خانه نیز با آتش کشیده شد. تقریبا 1000 خانواده منازل خود را ترک گفتند. یک اداره غیر دولتی در پاکستان که گزارش های تلفات را نشر می کند می گوید که با ادامه ناامنی ها در این کشور در ماه نوامبر گذشته 245 نفر به شمول 68 نیروی دولتی در پاکستان کشته شدند. انستیتوت مطالعات نزاع و امنیت در اسلام آباد در گزارش ماهانه خود روز دوشنبه گفت که بر علاوه 68 نظامی و 50 فرد ملکی، 127 تن از مخالفان مسلح نیز کشته شدند. گزارش افزود که بیشترین تلفات در ایالت خیبر پختونخوا رخ داده است. در 50 حمله در خیبر پختونخوا 71 تن کشته و 85 تن دیگر زخمی شدند. در ایالت بلوچستان در 20 حمله 60 نفر کشته شدند. در دیگر گزارش ها از تلفات در اسلام آباد و ایالت سند چیزی گفته نشده، ولی از یک حمله در منطقه میاولی در نزدیکی پختونخوا در ایالت پنجاب گزارش شده است. انستیتوت مطالعات نزاع و امنیت پاکستان میگوید که در 11 ماه گذشته سال جاری 2024 1080 تن در حملات مسلحانه در این کشور کشته شدند. و 28مین اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی کو امروز در شهر مشهد در ایران آغاز می شود. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران گزارش داد که در کنار وزیران خارجه، سفیران، دیپلماتان و کارشناسان این کشورها نیز در این اجلاس اشتراک می کنند. سازمان کو در سال 1964 از سوی ایران، ترکیه و پاکستان تأسیس شد و سپس افغانستان و کشورهای آسیای میانه نیز با آن پیوستند. در نشست دیروز کارشناسان این سازمان در مشهد، کسی به نمایندگی از افغانستان حضور نداشت و گفته می شود به نشست امروز هم وزیر خارجه حکومت طالبان دعوت نشده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. حکومت طالبان دروازه های تمام انستیتوت های خصوصی را برای آموزش دختران بست. یک دکتر گفت
فیصله شده که دیگر در رشته های مانند قابلگی، دندان سازی، پرستاری و لابراتوار و رشته های مشابه دیگر دختران به انستیتوت های خصوصی رفته نمی توانند.
امروز 3 دسامبر روز جهانی افراد دارای معلولیت است. زندگی معلولین در افغانستان چگونه می گذرد؟ یک تن از آنان می گوید
سالانه ما 60,000 افغانی حال از وقتی که دوره حمایت آمده حقوق ما نصف شده بود می گرفتیم در سال 35,000 افغانی حال در تقریبا 2 سال شده که اموی ما رو نصف کرد.
ایران گروه فاطمیون متشکل از جنگجویان افغان را به جنگ سوریه فرستاده است. تعدادی از نقاشان در افغانستان میگویند با از دست دادن وظایفشان مشکلات اقتصادی آنها بیشتر شده. یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت
مشکلات موجود اثرات منفی خود بالای کارهای هنری و جا گذاشته. امور هنر کمرنگ شده، چیزی رو باشه و یا غیر زیرو.
19 مرکز تجارت در ولایت یزد ایران به دلیل استخدام مهاجرین خارجی مهرلاک شدند. و از پیام‌های صوتی شما شنوندگان گرامی
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طالبان به همه انستیتوت‌های خصوصی گفته که آموزش دختران و زنان را سر از امروز سه‌شنبه متوقف کنند. این تصمیم در نشستی دیروز به رئیسان این انستیتوت‌ها در مقر وزارت صحت عامه ابلاغ شد. دکتران حاضر در این نشست به رادیو آزادی گفتند در مکتوب رهبری طالبان که در این نشست قرائت شد گفته شده که سر از روز سه شنبه آموزش دختران در رشته های قابلگی، طب دندان، پرستاری و لابراتوار در همه انستیتوت های طبی ممنوع است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
رهبری طالبان دستور داده که همه انستیتوت های طبی دختران و زنان سر از امروز سه شنبه مسدود شود. این دستور ملا هبات الله آخوندزاده روز دوشنبه توسط وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلان شد. یک تن از دکتران که نخواست نامش ذکر شود و در نشست که این امر در آن اعلان شد حضور داشت، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که بخت الرحمن شرافت معین مالی و اداری وزارت رئیسان همه انستیتوت های طبی را به مقر وزارت دعوت کرده بود و مکتوب جدید رهبری طالبان را به آنها ابلاغ کرد.
ما رئیسان همه انستیتوت های افغانستان و مقر وزارت صحت عامه دعوت شده بودیم. مجلس برای این بود که فرمان امیرالمومنین به ما تشریح شود. در این فرمان گفته شده که آموزش دختران در انستیتوت های خصوصی و دولتی سر از فردا به تعویق انداخته شود یا بالکل متوقف شود.
حکومت طالبان چند روز قبل از اعلان این دستور جدید، صنوف محلی آموزش اطفال در برخی ولایت‌ها را مسدود کرد. این صنف که تعداد آنها بعدها هزار می رسد، از سوی اداره یونیسف یا صندوق اطفال ملل متحد تمویل می شود. در مجموع 164 انستیتوت طبی خصوصی در سراسر افغانستان و بر علاوه انستیتوت مرکزی غزنفر در کابل، 10 انستیتوت دولتی در ولایات فعال بودند که دهاتن از استادان زن هم در آن تدریس می کردند. یک دکتر دیگر که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که 60% از محصلان در انستیتوت های خصوصی دخترانند، چون آنها از آموزش در بخش های دیگر محروم شدند. همه به آموزش در رشته های مانند پرستاری، قابلگی و طب دندان رو آوردند.
فیصله شده که دیگر در رشته های مانند قابلگی، دندان سازی، پرستاری و لابراتوار و رشته های مشابه دیگر دختران به انستیتوت های خصوصی رفته نمی توانند و سر از امروز ممنوع است.
این فیصله جدید در حال اعلان شد که قرار بود در یک تعداد زیاد انستیتوت ها فردا و پس فردا امتحانات سمستر دختران محصل آغاز شود. دو تن از دکتران دیگر حاضر در نشست در مقر وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفتند که آنها از معین وزارت خواستند که به سوال های آنها پاسخ گوید، ولی وی گفت که این تصمیم امیرالمومنین است و گنجایش سخن و سوال در آن نیست و صرف گفت که این فیصله نهایی است و گفتگو در این مورد از صلاحیت همه بالاست. دکتران می‌خواستند بدانند که این محدودیت تا چه زمان خواهد بود، ولی پاسخ دریافت نکردند. آموزش دختران در انستیتوت های طبی در حال من می شود که سیستم خدمات صحی در افغانستان در عموم و خصوصا در بخش زنان با کمبود شدید دکتران و کارمندان صحی روبروست و با ورود صدها هزار مهاجر از کشورهای همجوار بیش از پیش تحت فشار قرار گرفته است. طالبان بعد از برگشت به قدرت در آگوست سال 2021 نخست مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را مسدود کردند و سپس درهای پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی را نیز بروی زنان و دختران بستند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
امروز 3 دسامبر روز جهانی افراد دارای معلولیت است. شماری از این افراد در افغانستان از مشکلات مختلف زندگی شاکی‌اند. آنان در صحبت با رادیو آزادی عدم پرداخت حقوق به موقع از سوی حکومت طالبان، فراهم نبودن زمینه کار آموزش و نبود امکانات مناسب صحی را از مشکلات عمده‌شان خواندند. مسئولان وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان در پیوند به این نگرانی‌ها به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با خودم دواخور هستم، مادر پیچ سفیدم دواخور است.
محبوبه باشنده ولسوالی بگرامی کابل که حدود 30 سال قبل پایش در اثر انفجار سرگلوله هاوان قطع شده، میگوید با مادر پیرش در وضعیت بد اقتصادی زندگی میکند و جز حقوق معلولیت دیگر اچاید برای پیشبرد زندگی ندارد. او برادی و آزادی گفت با آنکه حکومت طالبان حقوقش را در تناسب با دوره جمهوری مخلوع کاهش داده، اما آن را هم به طور منظم و کامل پرداخت نمی کند.
حقوق خدا مثلا میگفتیم در دوره جمهوریت میگفتیم سالانه مازار 60,000 افغانی. حالا از وقتی که دوره حمارت آمده حقوق ما نصف شده بود، میگرفتیم در سال 35,000 افغانی. حالا در تقریبا این دو سال شده که اموی ما رو نصف کرده. بسیار سخت ما با پیسه ضروره دارم، بسیار سخت در روزگار زندگی مشکلات هست. گنا ناور خانواده ما ندارم، با قطع شدگی ما تقریبا 10 سال میشه که یک زخم است. ما به پانسمان ضروره دارم، به مواد پانسمانی ضروره دارم، دکتر رفتن ضروره دارم. ما توان پولی زمین رو ندارم.
سید محمد یزدان پرست یعقوبی یک فرد دیگر دارای معلولیت در ولایت بلخ هم از مشکلات متعدد خود و دیگر معلولین حرف میزند.
افراد دارای معلولیت با چالش‌های جدی اجتماعی، اقتصادی و آموزشی دست و پنجه نرم میکنند. نبود فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت تحصیل یافته، تأخیر در پرداخت معاش برای افراد دارای معلولیت طبیعی، کمبود معلمین ورزیده که با شیوه نگارش نابینایا خط بریل و فرهنگ زبان اشاره ناشنوایا در ولایات آشنا باشه از چالش های عمده افراد دارای معلولیت و شمار میره.
در این حال برخی از آگاهان حقوق افراد دارای معلولیت رسیدگی به مشکلات این افراد را امر مهم خوانده و از کم توجهی حکومت طالبان برای رسیدگی به آن انتقاد میکنند. رازیه میرزایی یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت
معلولین دسترسی به خدمات صحی ندارند. مراکز صحی که مشخص مربوط معلولین باشه و مشکلات صحیشان رسیدگی شوه وجود نداره. همچنان معلولین در قسمت آموزش، تعلیم و تربیه و همچنان یاد گرفتن حرفه هم با مشکلات زیادی مواجه هست. قسمت حرفه آموزی، شغل آموزی باید مراکز مشخص بر معلولین وجود داشته باشه که اینا بتونن بیاموزن تا یک منبع عایداتی برشان شه. معلولین دسترسی کامل به شغل ندارن. دولت هم هیچ گونه توجهی در قسمت ندارن.
از سوی هم شمار از آگاهان امور اجتماعی برخورد مناسب با افراد دارای معلولیت در اجتماع را با اهمیت دانسته و می گویند که در کنار حکومت ها نیاز است تا سکتور خصوصی و مردم هم برای آنها زمینه کار زندگی خوب را فراهم کنند. شیردل پاسون یکی از این آگاهان در مورد با رادیو آزادی گفت
به معلول سر باش شرویه وسی
با معلولین رویه خوب شود. هر افغان مکلف است که برایشان فرصت های کاری را فراهم کند. به خاطر که یک طبقه مستحق و مظلوم هستند، هیچ وقت با آنها به شکل تمسخر و توهین صحبت نشود تا آنها نامید نشوند.
اما افراد دارای معلولیت به چه کسانی گفته می شود و آنان به کدام مراقبت ها نیاز دارند؟ دکتر مصطفی موسوی در این مورد با رادیو آزادی گفت
معلوم به فرض گفتم میشود که به دلیل یک ناتوانی جسمی حسی مثلا نابینایی یا ناشنوایی و ذهنی یا روانی ناتوانی هایش را در انجام فعالیت های عادی زندگی محدود کرده باشد. این ناتوانی میتواند مادرزادی باشد و یا میتواند کسبی باشد به دلیل بیماری ها، به دلیل حادثات و شرایط محیطی که ایجاد شده. انواعش هم شامل جسمی است، حسی است، ذهنی است، روانی است. و اگر بخوایم خلاص در رابطه با مراقبت نحوه مراقبت از افراد معلول صحبت کنیم، شامل مراقبت جسمی میشه، مراقبت روانی میشه، محیط مناسب میشه، آموزش و توانبخشی در نزدیکی اشخاص میشه و حمایت قانونی و مالی.
تلاش کردیم نظر مفتی فیصل سخنگوی وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان را در مورد مشکلات افراد دارای معلولیت بگیریم، اما او به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. مسئولان وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان با تاریخ 31 اسد سال جاری در نشست خبری زیر نام حسابدهی حکومت به ملت در کابل اما ادعا کردند که به مشکلات معلولین در بخش‌های مختلف رسیدگی کردند. مسئولان این وزارت در این نشست همچنان تعداد افراد دارای معلولیت ثبت شده در افغانستان را نزدیک به 200 هزار زن و مرد خواندند. با اساس فیصله مجمع عمومی ملل متحد در سال 1992 هر سال از 3 دسامبر به عنوان روز جهانی افراد دارای معلولیت بزرگ داشت می شود. هدف از نامگذاری این روز ارتقا درک مسائل مربوط به معلولیت و حمایت از کرامت، حقوق و رفای افراد دارای معلولیت خوانده شده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
ایران گروه فاطمیون متشکل از جنگجویان افغان را به جنگ سوریه فرستاده است. شورشیان مخالف رژیم بشار الاسد در سوریه در چند روز گذشته مناطق زیادی را تصرف کردند. این امر سوریه را مجبور کرده است که از گروه های نیابتی ایران مانند فاطمیون در جنگ استفاده کند. سفیلا استانکزی موضوع را دنبال کرده است.
با پیشروی شورشیان مخالف رژیم بشار اسد در سوریه، برخی از گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران از جمله فاطمیون که متشکل از جنگجویان افغان است، برای حمایت از نیروهای دولتی سوریه وارد جبهه شدند. لشکر فاطمیون تحت حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران متشکل از افغان‌های ساکن ایران است. در چند روز اخیر شورشیان مخالف رژیم اسد به سرعت در حال پیشروی هستند و بخش‌های زیادی از دومین شهر بزرگ سوریه حلب را به تصرف خود درآوردند. این امر اردوی سوریه را وادار کرده که به شبه نظامیان مورد حمایت ایران تکیه کند. دو مقام اردوی سوریه بر رویترز تایید کردند که این جنگجویان تازه نفس برای حمایت از نیروهای دولتی سوریه به خط مقدم جنگ در جبهات شمالی اعزام شدند. اعزام نیروهای شبه نظامی از سوی ایران در چارچوب گروه فاطمیون به درگیری‌های اخیر در سوریه واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است. آیت الله رحیمی صیغانی بامیانی، یکی از علمای شیعه افغانستان، به شدت از اقدامات ایران انتقاد کرده و جوانان افغان را تشویق کرده که به جنگ سوریه نپیوندند.
در سوریه نه موضع اسلام است نه موضع کفر. که شما برین به اونجا به جهاد، شرعاً برای کان جایز نیست. جواز نداره که خدا آماده بکنین برین مثلا در سوریه جهاد بکنید. آیا مایی که دیگران از اعتقاد و ایمان ما و از سادگی مهاجرین و جوانهای ما استفاده کردن، فاطمیون ساختن، زینبیون ساختن، 15,000 انسانهای پاک با باگزه جوانهای ما در سوریه زیر خاک رفت؟
منابع نزدیک به گروه فاطمیون اما تا سال 1396 تعداد کشته شدگان این گروه را 2,000 نفر ذکر کرده و تایید کرده که 8,000 جنگجوی دیگر این گروه زخمی شدند. یک زمانی در اوج جنگ با داعش تعداد گروه فاطمیون تا 20,000 نفر تخمین می شد. گروه فاطمیون که توسط ایران حمایت می شود در سال 2014 میلادی بار دیگر منسجم شد و جنگ های نیابتی را در سوریه، یمن و برخی مناطق دیگر به نفع سپاه پاسداران ایران انجام می دهد. لوای فاطمیون با شعار دفاع از مقدسات شیعیان و حرم زینب در سوریه تشکیل شده، اما بر اساس گزارش ها بسیاری از پناهجویان افغانستان مقیم ایران برای گرفتن پول یا اقامت دائم ایران به این گروه پیوستند.
بیشتر از خبر.
برنامه های رادیو آزادی را میشنوید. تعداد از نقاشان در افغانستان میگویند با از دست دادن وظایفشان با مشکلات اقتصادی روبرو شدند. برخی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پس از تطبیق قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، مشتری‌هایشان را از دست دادند. در قانون امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان که در ماه آگوست سال جاری از سوی حکومت آنان توشیح شد، نشر و پخش تصاویر موجودات زنده منع شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از خالده تحسین.
قانون وضع شده و مشکلات موجود یاد شده اثرات منفی خود بالای کارهای هنری و جا گذاشته. امور هنر کمرنگ شده، چیزی روح باشه و یا غیر زیرو.
هنرمند و نقاش است در شهر کابل که پس از عملی شدن قانون امر و معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، مبنی بر منع پخش تصاویر موجودات زنده، کارش را از دست داده و بیکار است. او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت که آثار او بیشتر نقاشی از موجودات زنده اند، دیگر خریدار ندارند.
پورتریت کار نمیتونیم، ولی مناظر طبیعی و فولکلور و غیره را میتونیم کار کنیم. مشکل ایز که بعد از کار کرد و تکمیل یک تابلو مشتری نیست. زمانی که دستهای هنرمند بسته میشه و دستاورد هم نمی داشته باشه، طبعا بیکاری و بیروزگاری به سراغ انسان آمده نیست. بالای روح و روان هنرمند تاثیرات ناگوار خود به جا میگذاره. به یقین گفته میتونم یک آثار هنری به فروش نرسیده. خلاصه بنده مانند هنرمندان دیگه کشور خود بیکار میباشم.
نقاش دیگر هم که در کابل زندگی می کند و او هم نخواست که نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت که همه تحصیل و پیشینه هنرش ضرب صفر شده و طالبان تابلوهای او را در برابر چشمانش پاره کردند.
خودم شاهدی صحنه بودم که طالبان تابلوهای خودم را پاره کردند و این برای یک هنرمند به مثابه مرگ آن است. با آمدن امارت اسلامی در افغانستان نقاشی پورتره ممنوع شد. نقاشی از روی موجودات زنده کشیدنش ممنوع شد. خیلی مدت میشه که هنرمندان همه بیکار هستند. مجسمه های کوچک از سنگ مرمر ساخته بودیم برای تزئین و دیکور خانه ها. اونا را کلا شکستاندند و خود ما را لتکوب کردن و گالری ما را بسته کردن و مرلاک کردن.
او همچنان میگوید که در افغانستان برای هنرمندان کار وجود ندارد و از اینکه شاهد زوال هنرش است رنج میبرد و مجبور شده برای پیشبرد زندگیش به انجام کارهای شاقه رو بیاورد.
از همان لحظه بعد فهمیدم که تمام پیشینه هنری من و درسهایی که مثلا تا امروز خوانده بودم ضرب صفر شده و کارم را از دست دادم. ما نقاش ها از همین را کسب درآمد داشتیم. اکثر سفارشات مردم نقاشی کردن از چهره دوستانشان یا خانوادهشان یا خودشان بود که این هم ممنوع شده بود و ناچار رو به کارهای شاقه آوردیم. فعلا هم در افغانستان برای هنرمندا کاری وجود نداره.
این در حال است که حکومت طالبان پس از حاکمیت بر افغانستان در آگوست 2021 در کنار سایر محدودیت‌ها بر بسیاری از هنرها نیز محدودیت‌های چشمگیر را وضع کردند. یکی از این محدودیت‌ها بر هنر نقاشی اجسام زنده و حتی محدودیت‌ها بر پخش تصاویر موجودات زنده است. حکومت طالبان در ماه آگوست سال جاری به نام امر به معروف و نهی از منکر قانون جدید را اعلام کرد که در بند سوم ماده 17 این قانون محدودیت بر گرفتن و پخش تصاویر موجودات زنده وضع شده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
19 مرکز تجارتی در ولایت یزد ایران به دلیل استخدام مهاجران غیر قانونی مهرلاک شدند. خبرگزاری دولتی صدا و سیما ایران روز گذشته به نقل از علی اکبر تبایی رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت ولایت یزد ایران گزارش داده که اتباع خارجی که در این مراکز به کار گماشته شده بودند فاقد مجوز کار و اقامت بودند. در همین حال شماری از مهاجرین افغان که به دلیل مشابه در ایران از کار اخراج شدند میگویند اکنون شرایط دشواری را میگذرانند. بیشتر در این گزارش با هم میشنویم.
در ادامه تشدید شرایط بر کار و زندگی مهاجران افغان در ایران، پلیس امنیت ولایتی از تهران از مسدود شدن 19 مرکز تجارتی به دلیل استخدام مهاجران غیر قانونی در آن کشور خبر داده است. خبرگزاری دولتی صدا و سیما ایران روز یک شنبه اول دسامبر گزارش داده که علی اکبر تبایی رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت ولایتی از تهران گفته این مراکز پس از آن مهر و لاک شدند که اتباعی غیر مجاز را که فاقد اسناد اقامت و کار بودند و کار گرفته بودند. در ایران به افرادی که بدون مدارک قانونی وارد آن کشور می شوند اتباع بیگانه غیر مجاز گفته می شود. در همین حال شمار از مهاجرین افغان در ایران می گویند که بارها حین کار از سوی پلیس بازداشت و به خاطر بررسی اسناد به مراکز اخراج منتقل شدند. سمیع الله باشنده ولایتی از ایران در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
والا در کار بودیم که پلیس یک بار ریخت کلگی را جمع کرد برد. بعد از او اسناد را دیده بعضی های اعلام کرد که اسناد داشتن، اما یک تیاب که نداشت اسناد برد قطی خود. وضعیت ما میخواست خراب است. قیودات زیاد میشه روز.
محمد جفی باشنده ولسوالی تالون ایران در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
جمعی اخراج شدیم، جای کار ما را بسته کردن چرا که افغانی از گرفتین. حال بیکار هستیم. کار پیدا کردن به افغانا در ایران خیلی سخته، در ضمانت هم کار نمیتن.
در ماهای اخیر حکومت ایران شرایط کار و زندگی را برای مهاجران افغان به میزان قابل توجه دشوار ساخته و بسیاری از آنها را بازداشت و اخراج کرده است. پیش از این در ماهی میزان به کارگیری مهاجران افغان در لرستان تهران، کرمانشاه و تبریز ایران در کارخانه های تولید مواد غذایی در زمین های زراعتی، شرکت های تولیدی و پروژه های ساختمانی ممنوع اعلام شده بود. همچنان حکومت ایران در ماه سور روی استخدام کارگران خارجی غیر قانونی جریمه عوض کرد و اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ایران اعلام کرد که هر کس که کارگران غیر مجاز را استخدام کند روزانه حدود 1,200,000 تومان معادل حدود $20 جریمه خواهد شد. با گفته مهاجران افغان، پلیس ایران معمولاً مهاجران غیر قانونی افغان را فوراً بازداشت، آنها را به کمپ ها منتقل و سپس اخراج می کند. مقام های طالبان می گویند روزانه نزدیک به 1,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده می شوند. پیش از این مقام های ایرانی گفتند که حدود 6 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
شنوندگان گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم ببینید و هم بشنوید. azadiradio.com و azadiradio.org.
پیام ها و نظریات شما.
زمانی که مکاتب بسته باشد تمام جامعه کور می شد، جامعه بینا نمی باشد و نمی تواند خوبی و خرابی خود بفهمد که چطور کدام را به خیرم است، کدام را به شرم است. همین مکاتب است، مکتب است، مدرسه است، بالاخره دانش است که انسان می تواند خوبی بدی خود بداند، بفهمد که کدام را به خیرم است، کدام را به شرم. زمانی که این حکومت جدید به افغانستان آمد و بالاخره مکاتب بسته کرد و دانشگاه ها را، تمام چیز برای خانم ها بسته کرد، خانم ها را همه را کور ساخته، اصلا کدام امید و آرزوی خانم ها ندارند، پس چطور یک آینده داشته باشند؟ آینده شان هم تلخ و تاریک است.
طالبا یک فرمان صادر کرده بود که صدای زن عورت است، یعنی زن در حالت گپ زدن که باشه صدایش مردان نشنود. می خواهیم بگویم که هیچ گونه آوازخوانی قابل قبول در جامعه افغانی امروزی از سوی طالبا نیست. به نظرتون وضعیت آوازخوان در افغانستان چگونه باشد؟ صحیح است، اونا طالبا خودشون تا را میخوانه، صداهای رنگارنگ میکشه، ولی هیچ آوازخانی از سوی طالبا قابل قبول نیست.
بسته شدن مکتب ابتدایی به کودک ها تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان عقب دیده، کور، متعصب و تروریست بزرگ خواهد شد. و اینا مکاتب برای دختران بند کردند که نسل آینده تروریست و بی‌سواد بزرگ کرد. و حالا نوبت رسید به پسران نیز که به چندین ولایت مکاتب ابتدایی را بسته کردند برای کودکان. اینها فقط می‌خواهند که کشور فقیر و بدبخت را به عقب بکشند.
پیام شما نظر شماست.
سلامونه در سهر شپک بجیش بیزه